بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان و سروران خودم عرض کنم که در ادامه گفتگوها و مباحثه هایی که تقریبا حدود 10 روز پیشتر با هم دیگه داشتیم، ما به اهمیت بحث علم النفس فلسفی پرداختیم و گفتیم که علم النفس فلسفی دارای چه اهمیتی هستش، هم از جهت خودشناسی، هم از جهت خداشناسی، هم از جهت معادشناسی، هم از جهت امتداد مباحث فلسفی در علوم انسانی اسلامی، هم نسبت مباحث علم النفس فلسفی با فلسفه ذهن معاصر. و نکاتی رو خدمت دوستانمون عرض کردیم. در جلسات بعد ما به نکاتی در بحث فلسفه ذهن پرداختیم، اشاره کردیم که فلسفه ذهن معاصر چی هستش، به چه اندیشه‌ای می‌پردازن. گفتیم که فلسفه ذهن همون فلسفه نفس هستش، ولی خب غربی‌ها به خاطر یک نکته‌ای فعلا در ابتدای مباحثشون بحث از ذهن می‌کنن، ولی ذهن نزد اونها همون نفس ماست. در جلسه دیگری ما به انواع حالات ذهنی پرداختیم و اینکه حالات ذهنی چی هستن و اینکه حالات ذهنی رو آیا ما میتونیم برگردونیم به فیزیک و ماده یا نه، به این نکات پرداختیم. و قرار بود که البته در ایام تعطیل ادامه مباحث فلسفه ذهن رو پیگیری بکنیم، اما توفیق حاصل نشد و نشد که خدمت دوستان باشیم تا رسیدیم به وعده امروز، که وعده دادیم که خود مباحث علم النفس فلسفی رو بر مبنای کتاب شرح الاشارات و تنبیهات جناب خواجه که شرحی است بر اشارات و تنبیهات جناب بوعلی سینا آغاز کنیم. وعده امروز داده بودیم که بحث علم النفس فلسفی رو از امروز شروع بکنیم. از طرف دیگه به نظر میاد با تجربه دوستان هم همین درخواست رو داشتن و نوع نگار داشتن که به نظر میاد حیف باشه که ما به مباحث فلسفه ذهن معاصر توجهی نکنیم. ما در دنیایی به سر میبریم که اکثر شبهاتی که الان شما باش مواجه میشین یا ریشه هایی در مباحث زیستشناسی و عصبشناسی داره یا ریشه هایی در مباحث فلسفه ذهن معاصر داره، که اینها سبب شده که ما متاسفانه وقتی دانشجویمون رو در برخی از رشته‌ها به دانشگاه میفرستیم، اینها متاسفانه از درون تهی بشن. اگر یک طلبه آشنا نباشه به مباحث علوم شناختی، من در یکی از جلسات خدمت دوستان عرض کردم که در زمانه ما یک رشته‌ای وجود داره به نام علوم شناختی، علومی که به شناخت می‌پردازد، و در ضمن علوم شناختی مباحث از زیست‌شناسی که مرتبط با مغز و در واقع شناخت هستش، بله، مباحثی از عصب‌شناسی، مباحثی از فلسفه ذهن، مباحث از روانشناسی که مرتبط با مباحث شناخت هستش و مانند اون مطرح میشه. فلسفه ذهن زیرمجموعه همین علوم شناختی هست. و ببینید الان اکثر شبهاتی که از اون طرف، یعنی از طرف ملحدان به سمت ما میاد، فارغ از اشکالاتی که فضای شر رو اینها مطرح میکنن، بحث نفی مجردات هستش. و نفی مجردات یک معضلی هستش دنیای معاصر به سمتش میره. متاسفانه اونها به دنبال این هستن که بگن که ما با هیچ حقیقت تجردی در عالم مواجه نیستیم، هرچه هست ماده و فیزیک هستش، و به دنبال این هستن که تمامی حالات و آثاری که شما در خودتون یا غیر خودتون هم میبینید و فکر میکنید که اونها حالاتی هستن غیر مادی، اونها رو برگردن به ماده و فیزیک. خب وقتی چین وضعیتی الان هستش و بعد نظریه های کمکی هم با اونها همراه میشن، نظریه های کمکی مثلا نظریه های داروینیستی میاد کمک میکنه، مباحث عصب شناسی میاد کمک میکنه، بحث مباحث روانشناسی میاد کمک میکنه، وقتی ما با چین چیزی مواجه هستیم به نظرم سعی نیست که ما ذهن خودمون رو خالی نگه داریم از این مباحث. بنابراین ما مباحث مربوط به فلسفه ذهن معاصر و مباحث مرتبط با اون رو سعی خواهیم کرد که یک جلسه در هفته همواره پیگیری بکنیم و با هم گفتگو بکنیم. حالا یک جاهایی ممکنه ما خدمتون مطالب بیان بکنیم، ممکن یک جاهایی هم برای اینکه در واقع شما رو به تکاپو بندازیم از شما بخوایم که شما بیاید کنفرانس بدید و مطلبی رو واسه ما بیان بکنید در این زمینه. ولی ملوز به نظر میاد که ما اگر بخوایم مباحث علم و نفس فلسفی خودمون رو بهتر بفهمیم، چه خوبه که مباحث فلسفه معاصر هم پیگیری بشه. بنابراین وعده ما در اون مباحث این باشه که هفته یک جلسه از سلسله جلساتمون رو به این مباحث بپردازیم. بنا فعلا بنا داریم که چهارشنبه ها به این بحث پرداخته بشه، یعنی ما یک شنبه تا سه شنبه رو با هم دیگه گفتگوهامون در مورد علم نفس فلسفی خود اسلامی هستش، سه شنبه ها رو خدمتون نیستم، چهارشنبه بعد از همین بحث بدایت الحکمه به مباحث فلسفه معاصر در مورد ذهن، عصب و مانند اون خواهیم پرداخت. شنبه، یک شنبه و دو شنبه علم و نفس فلسفی رو بر مبنای شرح الاشارات و تنبیهات بگیری میکنیم، چهارشنبه بقیه ایام خدمتون نخواهیم بود. این نکته اول. نکته دیگه ای که باید خدمت دوستانم مطرح بکنم این هستش، مباحثی که در مورد علم و نفس فلسفی جناب ابن سینا در کتاب الاشارات و تنبات مطرح میکنن و جناب خواجه اون رو شرح میکنن، یک سری مقدماتی داره که ما ناچاریم که در هنگام طرح مباحث این مقدمات رو هم بیان بکنیم تا ذهن ها آماده بشه واسه این که این مباحث رو بتونه پیگیری بکنه. همونطور که مستحضر هستید کتاب شرح الاشارات و تنبیهات از سه بخش هست در واقع تشکیل شده، بخش منطق و بخش طبیعیات و بخش الهیات. البته برخی ها اومدن و بخش الهیات رو خودشون بر دو بخش کردن، یعنی مباحث الهیات و مباحث عرفان و تصرف. به نظر این میاد که درستش این هستش ما بگیم که نه، همین سه بخش هستش. و مرحوم ابن سینا مباحث منطق رو وقتی مطرح میکنن اون رو به بخش هایی تقسیم میکنن و هر بخشی رو اسمش رو یک نهج میگذارن. چرا که ما در منطق به دنبال روش فهم هستیم، نهج، راه،
یک تبدیلی به دهگانه سابق،
بله، و بعد خود نهج ها به فصل هایی تقسیم میشن.
مثل سبب اساس اقتباس
نهج اونها در واقع از
آغاز این
و در بخش طبیعیات و الهیات جناب بوعلی کتاب رو به بخش هایی تقسیم میکنه که به اونها نمط میگه. نمط معانی مختلفی شده واسه، ولی اونی که مورد پذیرش اکثر شارحان قرار گرفته این هستش که معنای خان باشه، معنای یک سفره‌ای که پهن میشه، روش مطالع متعددی هست و هر کسی ازش چیزی رو برداشت میکنه. همون گونه که عرض کردم، جناب بوعلی این کتاب رو به سه بخش تقسیم میکنن: بخش منطق، بخش طبیعیات و بخش الهیات یا همون ما بعد طبیعی، و بعد بخش طبیعیات رو به نمط‌های متعددی که سه نمط هستش. نمط اول به امور عامه مربوط به طبیعیات می‌پردازن، نمط دوم رو به بحث جهات و انواع حرکات در واقع طبیعیات و برخی از اجسام می‌پردازن، و در نمط سوم به بحث نفوس می‌پردازن، بحث نفس. و بعد در نمط‌های چهارم، پنجم تا آخر ایشون به مباحث الهیاتی می‌پردازن، مباحثی که دیگه از سنخ طبیعیات نیست. نکته‌ای که بعد خدمت شما عرض بکنم این هستش که در مباحث طبیعیات این بحث مطرح شده که چرا جناب بوعلی بحث نفس رو که یک حقیقت تجردیه، ما میگیم نفس انسان مجرده، در طبیعیات مطرح کردن. این حقیقت مجرده، این باید داخل مباحث الهیات مطرح بکنن، کما اینکه جناب سجای شیرازی هم همین کاری کرده، در مباحث الهیات مباحث نفس رو مطرح کرده. و این محل بحث و گفتگو شده میان اساتید. اینجا چه نکته‌ای بوده که این اتفاق افتاده؟
مردش میکنم یه که دیگه ساختار قوی تری میدارم بگی این کتاب بر اساس آرای منشان رو نوشت.
کتاب در واقع اشارات و تنبیهات آخرین کتاب جناب بوعلی سیناست و جناب بوعلی این کتاب رو در دوران پختگی خودش نوشته و در شرایطی نوشته که اون رو بر اساس نظر نهایی خودش سعی کرده تنظیم بکنه. البته برخی معتقدن که نه، اینجا هم بر اساس همون مشاه حرکت کرده الا در چند جا، و نظر نهایی خودش رو در کتابی به نام الحکمت المشرقیه مطرح کرده که این کتاب متاسفانه مفقوده. برخی معتقدن که در کتابخانه در ترکیه موجود هستش. الحکمت المشرقیه اوج جناب ابن سینا هستش، ولی خب از این کتاب فقط منطقش ظاهرا باقی مانده و الباقی کتاب مفقود، تا کنون مفقود دونسته شده. مباحث مربوط نفس ریشه در جناب ارسطو داره. جناب ارسطو کتابی داره که این کتاب به نام فن‌نفس ترجمه شده و اولین بار این مباحث رو با این تبدیل جناب ارسطو مطرح کرده. بعدها رئیس مشائین در اسلام که جناب بوعلی سینا هستش اومده این کتاب رو، در کتاب و نفس رو در کتب مختلف خودش به شکل‌های مختلفی تبیین کرده. یعنی ایشون یک کتابی داره، یه بحث در مورد نفس داره، کتاب شفا، در تعلیقاتش اشاراتی به این بحث داره، در اشارات به این پرداخته، یعنی اینجا کتاب الاشارات و تنبیهات. و خوب بدونید که کسی که بیشترین تعلیفات رو در بحث نفس داشته تا زمان جناب صدرای شیرازی جناب ابن سیناست و اکثر حکمای بعد از ابن سینا بر طبق نظرات خود ابن سینا هم جلو رفتن. ولی خب نکته جذب اینه که مشا یک سری مبانی خاص در تحلیل و تبیین بحث نفس داشت که وقتی شما این رو میارید در فلسفه صدرایی، با تجربه این که مفهوم اولیه شما که همان وجود است تغییر میکنه، یعنی قبلا ماهیت بوده، الان وجود رو به عنوان مفهوم اصیل در فلسفتون قرار میدید و اجزا مختلف فلسفتون رو تغییر میدید بر اساس این مفهوم و معتقد به چیزی میشه به نام حرکت جوهری، معتقد به یک نوع تجردهای خاص میشه در مانند اون. طبعا مباحث نفس هم دستخوش تغییر قرار میگیره، یعنی شما درست استخونبندی های اولیش خودتون رو از مشا میگیرید، ولی وقتی اون رو میارید در فلسفه صدرایی رنگ و بوی دیگه ای به خودش میگیره. به هر شکل همون گونه دیگه عرض کردم این بحث رو
من گریبن این بود که مثلا نظرات که این کتاب میگه نظرات درست است یا نه، یعنی مثلا میتونیم نظرات این کتاب
قطعا بسیاری از مطالبی که در این کتاب هستش نظر درست محسوب میشه و جناب صدرا که اوج فلسفه اسلامی هستش هم به اون معتقدن. ولی خب طبعا با توجه به اینکه مفهوم اصیل در فلسفه جناب صدرا و فروعات اون مثل بحث تشکیک، حرکت جوهری و چه و چه اینها در فلسفه مشا قابل تر نبوده، در فلسفه حکمت متعالیه تر شده و تأثیر فوق العاده‌ای هم در مباحث نفس داره، در مواردی سبب تغییر در واقع مسائل شده. یعنی ما نمیخوایم بگیم که همه مطالب اشارات و تنبیهات الان مورد قبول هستش، قطعا یک مواردی با تجربه نظریات جناب صدرا تغییر کرده، اما کلیت بحث مورد توجه این که نفسی وجود داره، این نفس مجرده، این نفس دارای قوایی هستش، این نفس چگونه تأثیر در بدن میکنه، اینها خب جز مواردی هستش مورد پذیرش جناب صدرا. اما بله وقتی شما میگی این نفس مجرد است یا مجرد نیست، مثلا جناب بو علی بنابر برخ از نظرات قائل به تجرد نفوس حیوانی نبوده، جناب صدرا بوده. البته نمرز بکنم چون جناب بو علی بعدها ظاهرا قائل به تجرد نفوس حیوانی هم میشه، ولی به هر شکل. یا مثلا فرض بکنید که در مورد نسبت در واقع قوای نفسانی، خب جناب بو علی معتقد بود ما یک نفسی داریم و یک سری قوایی و یک سری ابزاری که در اختیار این قوا هستن، اما جناب صدرا شیرازی یک نظریه رو ابداع میکنن که نفس و فی وحدتها عین القوا. یعنی شما یک بار میگید من و آچارم، میگه منیم آچارم هم جدا از منه، ابزار دستم میشه. یه بار میگید نه من آچارم یک چیزیم. جناب صدرا نظریه که مطرح میکنه بر اساس همون نظریه تشکیک، وحدت و کثرت تشکیکی، میگه ما با یک حقیقتی مواجه هستیم که در این حال که یه چیزه، در این حال قوه عاقله است، قوه واهمه است، قوه خیال، قوه حسه. خب اینها تأثیر میگذاره، یعنی میخوام یه مبانی فلسفی تو اینجا تأثیرات خودشو میگذاره. به هر شکل نکته ای که هست اینه که شما برای اینکه نظریات علم و نفس فلسفی از نگاه حکمت و متعالیه رو بهتر متوجه بشید، چاره ای ندارید که قبلش بیسش رو ببینید. یعنی جناب صدرا اگر مطالب رو بیان میکنه در یک کانتکست و زمینه ای این مباحث رو مطرح میکنه که قبل از ایشون پادشاه این ملک جناب ابن سینا بوده. شما باید مطالب ابن سینا رو متوجه بشید تا مطالب خواجه رو متوجه بشید، تا مطالب فخر رازی رو متوجه بشید، تا مطالب در واقع جناب سهروردی رو بتونید در مباحث نفس متوجه بشید تا آماده بشید برای فهم مطالب جناب صدرا شیرازی. بنابراین این بحث خیلی مهمه. متاسفانه خب در گذشته مباحث نفس کمتر پرداخته می شد. در زمانه ما و دهه اخیر به همت جناب استاد یزدان پناه و جناب استاد امین نژاد توجه بیشتری به مباحث نفس شده. در گذشته چون یعنی گذشته که میگم گذشته 50-60 سال اخیر هستش، با توجه به این که کتاب بدای و نهایی مباحث نفس نداشت، متعلمان کمتر به این بحث می پرداختن الا کسی که اشارات بخونه یا مثلا اسفار رو، کتب آخر رو بخونه اینها، یا مثلا شفا بخونه که نفس شفا رو اونجا ببینه، و الا به شکل عادی طلاب متعلمان مباحث فلسفی مباحث نفس رو نمی آموختن. ولی خب قبل از این جریانات اخیر، یعنی قبل از جناب صدرار، کتاب اشارات جزء کتاب‌های درسی بود، طبعا مباحث نفس هم همیشه می‌خوندن. ولی خب عرض می‌کنم بعدها این اتفاق نیفتاد و به حاشیه رانده شد. نکته‌ای که بعد خدمت شما عرض بکنم، بحث این بود که چرا جناب ابن سینا مباحث نفس رو در طبیعیات قرار داد، در حالی که نفس از حقایق تجردی هستش، مجرد هستش. نکته‌ای که وجود داره، بیان‌هایی هست که در این زمینه وجود داره متفاوته. یک بیان که در این زمینه گفته شده این هستش که خب ما در مباحث طبیعیات به جسم و عوارض اون میپردازیم. اگر بخواب اینو از شما بنویسم، همونطور که از کردن خدمتون کتاب اشارات و تنبیهات بر سه بخش از کردن هستش: بخش منطق، طبیعیات و الهیات. از یعنیم در مباحث طبیعیات شما در واقع امور عامه جسم میپردازیم در نمط اول، در نمط دوم به جهات و حرکات در واقع جسم میپردازید، در نهد سوم به بحث نفس میپردازید که اهم از نفوس عرضی باشه یا سماوی باشه، که اینا رو خدمتون توضیح میدن تفاوتاشون. چرا فیلسوفان گذشته مباحث نفس رو در بخش طبیعیات قرار دادن؟ نکته ای که در این زمینه بیان شده، چند تا دلیل گفته شده. گفتن که دلیل میشه اینا جزء مقدمات بحث نفس ها، یعنی بعد اینا رو ما میگیم تا ذهن آماده بشه ما وارد اصل بحث بشیم. چند تا بیان آوردن. یکی از بیان هایی که در واقع آوردن هستش که اومدن گفتن که ما برای اینکه اینو واسه شما توضیح بدیم باید جسم رو واسه شما بیان بکنیم، جسم و انواع جسم رو بیان بکنیم. وقتی که ما به مباحث ابتدایی و بخش اول، یعنی همون نمط اول مباحث طبیعت مراجعه میکنیم، اونجا به این بحث اشاره میکنن که موضوع طبیعیات در واقع جسم از جهت حرکت و سکون، جس از جهت حرکت و سکون موضوع بحث طبیعیات هستش.
مثلا سلسله جنس و فصل نیست؟
نه اصلا تو اون فضا نیست. مثلا میگم که چرا اینا
بخوام مدلی
تحمل بکنید. من آروم هی ذهن شما رو آماده میکنم، میارم به سمتی که بحث نفس رو آماده بشه که طرح بکنیم. فعلا برای این مقدمات رو آروم گوش بدید دیگه، تا آماده بشیم واسه این بحث. چرا این بحث کنید رو بیان کردن که ما در مباحث طبیعیات از عوارض جسم میخوایم صحبت بکنیم و جسم انواعی داره، و بعد شروع میکنه انواع اجسام رو بیان کردن که در گذشته وقتی که اجسام رو میخواستن تحلیل بکنن، میگفتن که ما با اجسام متعددی مواجه هستیم، با خواص و آثار متعددی از اون اجسام. اونها میومدن و گفتن که ما جسمها رو وقتی با همدیگه مقایسه میکنیم، تقسیم میشن این جسم ها به عناصر بسیط و مرکب. و میمدن میگفتن که عناصر بسیط که ما منظورمون هستش، منظورمون خاک، آب، هوا و آتش هست. اونها بیان داشتن که از ترکیب این عناصرهای بسیط در متن طبیعت ما با یک اجسام طبیعی مواجه شدیم، با یک اجسام طبیعی مواجه شدیم که این اجسام طبیعی از ترکیب عناصر بسیط تشکیل می شدن. این عناصر بسیط وقتی با هم دیگر اجتماع می کردن و با هم تضارب و تفاعل می کردن از جهت لحظه تیزی، سفتی، گرمی، سردی، سنگینی از جهات مختلف، به یک تعادل می رسیدن، به یک کیفیت متعادل می رسیدن که اصطلاحاً بهش می گفتن مزاج. از اجسام طبیعی از اجتماع و تضارب، تضارب و تفاعل، یعنی فعل و انفعالات عناصر بسیط مزاجی متعادل ایجاد می کردند. که این مزاج متعادل زمینه ساز افاضه یک صورت نوعیه به مرکب طبیعی می شد. بحث رو باید بس باید واسه تون هنوز دقیق تر بکنم. این مزاج زمین ساز معد می شد واسه افاضه یک صورت نوعیه به این مرکب طبیعی. کجا؟ این هست؟ باز مثال رو بس واسه شما واسه اینکه دقیق تر بکنم، مشا می اومد می گفت عالم متشکل هستش از عالم عقل و عالم ماده. مشا هنوز به عالم مثال تا اون موقع نرسیده بود. عالم مثال از زمان جناب سهروردی ور شروع میشه. بعد می اومدن و گفتن عالم ماده خودش بر دو نوعه، عالم ماده اسیری و عنصری. دارم تقسیم رو واسه شما دقیق‌تر میکنم. بعد میومدن گفتن که عالم ماده عنصری خودش بر دو نوع عنصرهای بسیط مرکب، این ماده که میگیم یعنی عالم اجسام ها، بعد این مرکب ها چی بود؟ بساعد چی بودن؟ همین آب و خاک و هوا و آتش، چیزی که امروز قائل نیستن، بلکه امروز میگن بس عناصر بسیط چی هم؟ میگن هیدروژن، اکسیژن، مگنزیم، جدول مندلیف. در گذشته به جای جدول مندلیف فعلی نقطه این چهار عنصر تشکیل دهنده همه موجودات هم. اینا با هم دیگه یک نوع اجتماع، یک دو تضارب و تفاعل یعنی فعل و انفعال با هم انجام میدادن، میشد طلا، میشد نقره، میشد مگنزیم، میشد آهن، میشد فلان. یعنی میگفتن اجسام عالم با این چهار تا بوجود میاد.
مثل این نگاه میترالیستی نداره
نمیدونم این ریشه رسید داره یونان باستان داره. بله این نظرات مثلا اون ریشه یونان باستان داره. از ترکیب در واقع عناصر بسیط عناصر مرکب به وجود می اومدن. چجوری با این توضیح از اجتماع تضارب فعل انفعال عناصر بسیط یک کیفیت متعادلی ایجاد می شد که اصطلاحش می گفتن مزاج، که این مزاج زمینه ساز یک صورت نوعیه می شد که از طرف در واقع واحد و صور یعنی خداوند متعال افاضه می شد به این جسم خارج. که داشته باشیم تا حالا باید یه پله می مخد
اسیری.
حالا ما باید برای این که این بحث بیشتر واسه شما بشینه باید بحث جسم رو مطرح بکنیم. خاطر مبارکتون باشه فیلسوفان مشار در گذشته میمودن تمام اجسام رو در 10 مقوله ترابندی میکردن، میگفتن که ما حقایق عالم رو در 10 مقوله ترابندی میکردن، میگفتن که ما جوهر داریم، عرض داریم، عرض 9 تا جوهر هم داریم، جوهر هم خودش تقسیم کردن به چی؟ به جوهر عقل، نفس، جسم، ماده و صورت. اینها یه بحثی داشتن فیلسوفان مشا با تجربه این تقسیمی که در مورد حقایق داشتن. اینا رو از کجا به دست آورده بودن؟ عرض که از طریق استفرا هنگاه عرضها رو به دست آورده بودن. اما در مورد جوهرها بخش از طریق استفرا بخش از طریق تحلیل ذهنی بهش رسیده بودن. اونها با تحلیلانی که در مورد اجسام در متن خارج کرده بودن به این نتیجه رسیده بودن که ما هنگام برخورد با یک شیء خارجی با یک جسم مواجه هستیم که این جسم در واقع مرکب از ماده و صورت هستش. بله شما با نگاه اولیه اینجور نیست این رو بگید مثلا اینجاش ماده است اینجا صورت. منظور اونها از ماده و صورت چی بود؟ منظور اونها از ماده و صورت رو تو بحث حرکت شما متوجه میشید. اونها میگفتن که ما با یک حقایق مواجه هستیم مثل حقیقت الف که مثلا یک چوب بود، فرض کن چوب که در اثر آتش تبدیل میشد به بی خاکستر. میگفت شما میگفتید که این خاکستر همون چوبه که خاکستر شده، یعنی از یک طرف میگید که این چیزی که در نقطه بی قرار داده خاکستره، یعنی غیر از چوب است. از طرف دیگه میگفتید همون چوب است که خاکستر شده است. اینجا بحث میان در واقع فیلسوفان رخ داده بود که آقا این تغییر از چوب بودن به خاکستر شدن چجوریه؟ آیا اینجا یک حرکت مستمری رخ داده که یک حقیقت واحدی به چیزی دیگر تبدیل شده؟ یا اینکه نه چوب نابود شده خداوند چیزی به نام خاکستر ایجاد کرده؟ دو تا نظریه مطرح شده بود در بحث کجا؟ در بحث حرکت در یونان باستان. می گفتن که ما برای این که تبدیل چوب به خاکستر رو تحلیل بکنیم یا باید بگیم چوب فاسد شده است و خاکستر ایجاد گردیده، اصلا نظریه کون و فساد بهش میگن، یا اینکه بگیم نه خیر بگیم حرکت رخ داده و خاکستر همان چوب است که خاکستر شده است. جناب از این دومی رو قائل شدن، یعنی گفتن کهون فساد نیست، ولی یه بحثی مطرح شد وقت بینشون که رو چه حسابی میگید که این خاکستر همون چوبه؟ چه وحدتی بین خاکسترات چوب وجود داره؟ فیلسوفان اومدن گفتن که ما با یک حقیقتی موازی هستیم دو بعدی، اینو با تحلیل ذهنی میفهمیم که این حقیقت از دو بعد تشکیل شده به نام ماده یا نام دیگرش هیولا و صورت. گفتن که ما با یه همچین حقیقت مواجه هستیم که ماده در واقع حیث قابلیت جسم است و صورت حیث فعلیت جسم. جسم در واقع به یک جوهری گفته میشه که دارای ابعاد ثلاثه است. اون چیزی که یک جسم داره ابعاد ثلاثه میکنه چیه؟ صورتشه. ماده چی کار میکنه؟ ماده مثلش مثل یک خمیریه که شما با صورت روش قالب میزنید، اون رو به شکلهای مختلف در میارید. همچین بیانی رو ارائه دادن، یعنی بیانی برای آشنا کردن شما با حقیقت جسم. چرا اینها رو گفتم؟ برای اینکه حقیقت جسم رو واسه شما روشن کنم. که در نگاه فیلسوفان مشا جسم حقیقتی دو بعدی هستش که یک ماده‌ای داره که حیث قابلیته و یک صورتی داره که حیث فعلیتشه. یعنی اگر که مثلا به این شیء خاص جسم گفته میشه به خاطر اون صورتشه و نام اینو گذاشتن خلاصه صورت. اما نکته‌ای که وجود داره هستش که ما در متن خارج با صورت‌های با مثلا ما در متن خارج با جسم‌های متعددی مواجه هستیم. مثلا برخی از جسم‌ها طلان، برخی از جسم‌ها نقره، برخی‌هاشون مثلا آلومینیوم و چه هستن. چی شده که این جسم‌های مختلف از همدیگه متفاوت شدن؟ اینجا بود که اینها اومدن گفتن که جسم‌ها یا حالا نام یه عنصر، این جسم ها یک صورت نوعیه ای بهشون اضافه شده که این صورت نوعیه سبب شده که این بشه طلا، اون مثلا میخوام شده بشه سبب شده که این بشه آب، اون بشه هوا، اون بشه چی؟ آتش. چرا؟ چون موقع عناصر بسیط این چهار تا رو میدونستن. یعنی در گذشته اومدن گفتن که پس ما با یک اجسام مواجه هستیم که این اجسام بهشون یک صورت نوعیه آبی بهش اضافه، مایی اضافه شده شده آب، یه صورت نوعیه ترابی بهش اضافه شده که نوع جنس رو مشخص میکنه که این جنس، این جسم چه نوع جسمیه، آبیشه، خاکیشه، هواییشه یا ناریشه. با این بیان اومدن گفتن ما از جسم به جسم‌های بسیط یا عنصرهای بسیط آب و خاک و هوا اینها می‌رسیم و بعدش از ترکیب این صورت‌های نوعیه به جسم‌های مرکب طبیعی می‌رسیم. اینجا ببین پس از کجا اومدن؟ کجا اومدن؟ اولا گفتن که ما در متن خارج با اجسام مواجه هستیم. در بحث تحلیل تو بحث حرکت که جسم رو موشکافی کردن متوجه شدن که جسم از دو بعد ماده و صورت تشکیل شده، ماده و صورت جسمیه، ماده و صورت جسمی، صورت جسمی به صورتی گفته میشه که ماده را جسم میکند، جسمیت را ایجاد میکند. و بعد از این که صورت جسمی روشن شد این سوال مطرح شد که خب اگر که ما در متن خارج با اجسام مواجه هستیم که این اجسام دو بعدی هستن، چرا بعضی از اجسام یک آسانی دارن برخی از اجسام آسانی دیگه دارن، علتش چیه؟ گفتن که علتش چیه؟ نمیتونه ماده و هیولای اجسام باشه. چرا؟ چون ماده و هیولای اجسام آثار ساز نیست، فقط زمین سازه، خمیره، میگه تو بیا تو بیا، اون میگه من بیا، میگه تو بیا، فرق نداره واسش. بعد گفتن که خب پس عامل تفاوت آثار این اشیاء جماد در متن خارج صورت جسمیشون باشه. گفتن این هم نمیتونه باشه. چرا؟ گفتن چون همشون صورت جسمی دارن. صورت جسمی یعنی چی؟ صورت جسمیه یعنی جوهری که سبب ابعاد ثلاثه بشود، سبب طول عرض عمق بشود. همین. خب همشون طول عرض عمق دارن. صورت جسمیه به حقیقتی در جسم گفته می شود که سبب ابعاد سگانه شدن بشود تو هر ارتفاع. همین
یه
جوهر نیست،
یه
عدد، جوهر
نه،
یه جوهر نه 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 خود این جوهره که اینو سر جای خودش داخل فصل 56 بدایه و یا نهایه اونجا مفصل میتونید ببینید. داخل خود اشارات هم یک جاهایی بهش اشاره میکنه. نه جوهر سر جاش اثبات میکنه. اشارات هم بهتون بگم مقدم یک جوهر نمیتونه یک عوض باشه، بنابراین عوض نیست جوهره، ولی خب سر جاش باید مفصلش رو پیگیری بکنیم. میگم پس علت تنوع اجسام خارجی چیه؟ میگم علت تنوع اجسام خارجی اینه که به این اجسام خارجی یک سری صورت‌های نوعیه اضافه میشه که عنصرهای بسیط اولیه رو تشکیل میدن، یعنی آب و خاک و هوا و در زمان ما البته بعد بگیم چی؟ بگیم اکسیژن، هیدروژن، منیزیم، مثلا کلسیم، چه چون الان در زمان ما عناصر بسیط رو اینا میدونیم که از ترکیب اینا هستن که مثلا نمک درست میشه، اکسیژن درست میشه، دیوکسید کربن درست میشه. در زمان ما بر اساس جدول مندلیف باید بگیم عناصر بسیط چی هستن. ولی خب در گذشت عناصر بسیط اینها میدونستن. اثر این شد جسم، یعنی جسم که ترکیب از ماده و صورت جسمی دارد، خودش مرکب از ماده یا همون هیولا و صورت جسمیه، اینها جسم تشکیل میدن. جسم زمینه یک صورت‌های نوعیه پیدا میشه که بشه صورت نوعیه مایی، ترابی، مثلا هوایی.
صورت جسمی و صورت نوعیه فرقش چیه؟
بله
صورت جسمی الان چیکاره؟
صورت جسمی فقط دارای ابعاد بودن جسم
رو
کرده. نه خیلی، صورت جسمی غیر از جسم تعلیمی، جسم تعلیمی در واقع کمه، یعنی همون مقدار طول عرض عمق هستش.
خب پس صورت جسم
ناکنید ما یک جسم ناکنید ما یک جسم
طبیعی داریم
که در نمت علاقش اشاره میکنن یک تعلیمی داریم. جسم طبیعی جوهره، جسم تعلیمی عرضه. به مقدار جسم طبیعی جسم تعلیمی گفته میشه. چرا این یه تعلیمی؟ چون تو ریاضیات تعلیم میشده بهش میگن جسم تعلیمی.
خب حالا جسم صورت نوعی که شما میفهمید که از آب و خاک و عناصر بسیط بسن،
یعنی به این جسم طبیعیه، به این جسم طبیعیه. جسم طبیعی چه جسمیه؟ به هیولایی که همه چیز صورت جسمی اومده شده جسم طبیعی. به این جسم طبیعی که ابعاد ثلاثه داره، طول، عرض، ارتفاع داره، یک صورتی جدید بهش اضافه میشه و سبب صدور آثار آبی میشه.
خلاص خوش میاد.
اونو واحد و صور بهش میده. اینا جز عناصر اولیه خلقتن. اینا جز عناصر اولیه خلقت هستن. یعنی خداوند متعال برخی از اجسام رو صورت نوعیه مایی میده، برخی ناری میده، برخی ترابی میده، ولی همه اینا جز عناصر اولیه و بنیادین خلقت هم.
خب پس این چه زیر سال رو که جدول مندلیف
اینا رو داره بحث کنم؟ اینا میشه هم بحث کرد،
یعنی اونا باید همین هستن.
خب ما حتمون همین هستش که اینها خودشون از یعنی عناصر بسیط دیگه گفتن بسیط، ما الان مدلمون اینها بسیط نیستن، بعد اینها خودشون مرکب از یک زیر مجموعه هستن. یه پله بالاتر علم مدرن به این نقطه رسیده که حتی عناصر جدول مندلیف هم بسیط نیستن، بلکه اینها خودشون مولکول ها تشکیل شدن، در واقع آرایش مولکول ها و تعداد مولکول ها اینا سبب میشه که شما با منیزیم، طلا، آلومینیوم و اینها مواجه
بشید. در اون مدرسه شناسی اون رو هوا میشه این که تو طب سنتی میگه.
خب حالا بذار هر یه چیزی من نگه دارم. من تازه با شما نگذارم اینجا که چرا بحث نفس در طبیعیات نداره
شده بحث رو 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 گیر کردیم از خود کنش نقطه پرگار الان یه اصلاح میکنیم این هم پزشکی سنتی که میگن بنیانش رو حواستیه چون موقعی که میخواد بدن رو مطالعه کنه رو همین چهارتا میزنه.
خب البته به نحوی شاید بشه از طب سنتی هم دفاع کرد، یعنی مرز شما متعلق به عناصر بسیط تر بشیم بیم از این عناصر بسیط تر ما با عنصرهای مرکبی مواجه میشیم که تباعه اکثر انسان ها زیرمجموعی که از مثلا این عنصرهای چهارگانه عنصرهای مرکب چهارگانه ما دیگه خواهد بسیط بزنش نمیشیم، میشه اینا رو برمی جمع کرد یا خود زحمت میخواد، تعمل میخواد، تفکر بشه. حالا هستم هر فهم خدا شما اینه که از ترکیب این عناصر بسیط عناصر مرکب بوجود میاد، اما عنصرهای مرکب همین ها رو گفتم که به این برستم عنصرهای مرکب که از کردم اجسام طبیعی رو اجسام طبیعی هستن که از اجتماع تضارب عناصر بسیط به وجود اومدن سبب میشن یک مزاجی وجود بیاد و اون مزاج و اون مزاج زمینه صورت‌های نوعی بشن. این اجسام طبیعی مرکب خودشون بر دو جان دو نوع بی جان جاندار. پس چرا ما جاندار یعنی نفسدار، منظورم جاندار نفسدار هستش، پس چرا ما در بحث طبیعیات به مباحث نفس شناسی پرداختیم؟ علت اینه، علتش این هستش که نفس در واقع یکی از اقسام جسم مرکب میشه. حالا در فضای صدرایی که خیلی روشن‌تر میشه، ولی در فضای سینه البته به این بیان گفته نشده و به این بیان نمیگن، ولی یکی از دقیقاً مطلب رو بیان کنم، نفس یکی از عوارض جسم مرکب است. این بیان صحیح هست نهستش. به همین خاطر در مباحث طبیعیات از نفس بحث میشه. از چرا؟ چون نفس یکی از عوارض جسم مرکب است. یه دلیلش اینه. یه دلیل دوم هم گفتم، چون نفس برزخ میان طبیعت و عقل است. این دوتا به این دو دلیل فیلسوفان مشا و جناب بوعلی مباحث نفس رو در آخر بحث طبیعیات مطرح کرده. حالا باز در جلسه بعد من یک نکته مقدماتی دیگه رو هم خدمتتون عرض میکنم تا زمین آماده بشه که ما با وارد اصل بحث نفس بشیم. در این دوم چه بود؟ در این دوم چون نفس به خاطر اینکه بعضا ثابت میشه که از یک طرفی ارتباط با ماده داره، از طرف دیگه حالت تجردی داره، برزخ میان طبیعت و ماوراء الطبیعه هستش. به خاطر همین در پایان مباحث طبیعت از نفس صرف شده.
نفس برچه رو اینجوری
که مثال زمین
داره؟ کدوم؟ عقل مثال ماده
نه، جسم خود مرکب هست، هیولا و صورت جسمی
آره نه تو اتون از اون طرف هم گفتم
کجا؟
موقعی که شما ادامه دارین گفتین جسمی یا جاندار یا بین.
خب من اینجاست دیگه. آره یعنی ببینیم جسم ها ما گفتیم عالم
از سه مرحله از عالم عالم مثال عالم نه گفتم عالم مثال رو از زمان فلسفه اشراق ما باش مواجه میشیم. در زمان فلسفه مشا هنوز کشف نشده بود.
نه
مشا که بعد مشا قبل از
اشراق مگه
نه مشا ما فضا اسلامی داریم این فضا اسلامی رو صحبت می‌کنیم بس اثبات فلسفیه. ما از زمان اشراق به نحوه فلسفی میتونیم اثر قاعده الاشرف و الاشرف و مانند دوم عالم مثال رو اثبات فلسفی بکنیم. قبل از اون اثبات فلسفی نشده بود. قاطعا این جناب بوعلی قائل به عالم مثال نبود و عالم مثال رو و جای عالم مثال رو از طریق افلاک پر میکرد. حالا یه اشاره جلسه بعد در مورد اخلاق خواهم کرد. این عنصر اصلی توضیح میدم که شما اول با هستی شناسیش مواجه بشید تا اونجا روشن بشید این مرکب ها بی جان جاندار جاندارها خودشون نباتی حیوانی انسانی. اینا واسهتون جلسه بعد حالا مفصل تر بحث میکنم. خواستیم تازه بالاخره تلیه بحث بود خواستیم گفتگوی داشته باشیم و نکاتی رو آماده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.